پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
چشمه خورشید برنامه‌ای که اختصاص داره به معرفی و بررسی مختصر آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آینه باهایی. همراه ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که به ما در شناخت این آثار کمک می‌کنند. با من رامان شکیب و جناب استاد بهرام فرید همراه باشید. جناب فرید، خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم و ممنونم که وقتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر میدم و آرزوی سلامت و تندرستی برای همه دارم.
جناب فرید، ما در هفته‌های گذشته راجع به قیوم الاسما یا تفسیر سوره یوسف صحبت کردیم. اثر بعدی که در نظر گرفتید برای معرفی در این هفته کدومی که از آثار حضرت باب هست؟
قبل از هر چیزی خدمت شما رامان عزیز و شنوندگان محترم باید عرض کنم که ما اگر خاطرشون باشه در سلسله برنامه‌هایی که تا الان گفتگو کردیم، مجموعی از آثار حضرت باب رو از قبل از اظهار امرشون در شیراز
بله
تعقیب کردیم و به نخستین اثر بعد از اظهار امر در همون شب 5 جمادی الاولی سال 1260 که قیوم الاسما باشه رسیدیم و یک بررسی اجمالی و مختصر از این اثر ارائه شد. درست در همین مقطع زمانی، یعنی در اون 40 روزی که حضرت باب مشغول تدوین و نگارش این اثر هستند، یعنی قیوم الاسما تفسیر سوره یوسف،
بله
همزمان با این داره حروف عی، یعنی اون نخستین افرادی که به حضرت باب ایمان آوردن، تکمیل میشه.
همون 18 نفر
همزمان با این واقعی سومی داره اتفاق میفته و اون پیدا شدن یک جهان ملکوتی از نظر حضرت اعلاست که در ضمن یک اثری آشکار میشه و اون یه رساله است تحت عنوان صحیفه مخزونه یا صحیفه مخزومیه در برخی از کتب تاریخی ذکر شده و حتی در برخی از آثار بهائی صحبت از صحیفه مکنونه شده.
بله.
یعنی ما با یک اثری روبرو هستیم همزمان با قیوم الاسما داره نوشته میشه تحت عنوان صحیفه مخزونه.
خب قبل از هر چیزی اسم این اثر رو خود حضرت باب انتخاب کردن؟
بله، حضرت باب در نخستین آثار خودشون اسم این صحیفه رو صحیفه مخصومه رو داشتن و حتی در برخی از نوشته‌های خودشون اسم دیگری هم برای او ذکر کردن، مثلا صحیفه حجتیه یا عین بیان مبارکشون در یکی از آثار بعدی که در شیراز نوشته شده این است که حقیر شرح سوره یوسف را در 40 روز که هر روز بعض از آن را می نوشتم اتمام نمودم و هر وقت بخواهم هر چه بنویسم روح الله مؤید است، مثل صحیفه که فرستادم یک شبانه روز منتها نوشتم، هر کس از علما مدعی آن است بسم الله. یعنی پیداست که اون صحیفه در همون مدت 40 شبانه روز در یک شب مثل اینکه شروع شده و مرقوم فرمودن. بعضی از محققان بهائی معتقدند که اسم اصلی این صحیفه صحیفه مخزون است.
بله.
چون که در یکی از نسخ این اثر این گونه آمده: ان هذه صحیفة المخزونة قد انزل الله سبحانه من عنده الى حجته. یعنی این صحیفه است که خداوند از جانب خودش بر حجت او نازل کرده. اگر متوجه بشیم این صحیفه در برخی از آثار دیگه هم تحت عنوان صحیفه عدل یاد شده. گفتنی است این صحیفه عدل میتونه نام کلی آثار حضرت باب هم در این حال باشه. علی ایوها
منظور از نام کلی، یعنی به هر اثرشون میتونیم این نام رو،
بله بله یعنی در خلال آثارشون متوجه میشیم که گاهی اوقات صحیفه عدلیه یکی از آثار خاص ایشونه،
بله.
اما در این حال صحیفه العدل کلا تمام آثارشون رو در بر میگیره. بعدها حالا در مورد بیان فارسی وقتی خواهیم رسید و بررسی میکنیم، حضرت باب در سنوات آخر حیات خودشون کلمه بیان رو برای کلی آثار خودشون انتخاب کردن. فرمودن بیان اطلاق میشه کلن به هرچه که از قلمشون جاری شده. علی ای حال باید عرض کنم خدمتون که ما در این برنامه باید به بررسی همین صحیفه مخصونه یا مخصومیه بپردازیم.
شما فرمودین که نام این اثر در بعضی از آثار باهایی به نام صحیفه مکنونه هم هست.
درسته، بله.
ما یک اثر از حضرت بهاءالله داریم به اسم کلمات مکنونه.
بله،
از این جهت خیلی شبیه به هم میشن این دوتا اثر. آیا از لحاظ ظاهر یا محتوا شباهتی به هم دارن؟
بله تا حدودی. البته این صحیفه که صحیفه مکنونه یا صحیفه مخصونه هست در حقیقت خیلی متفاوته با صحیفه مکنونه یا کلمات مکنونه یا صحیفه فاطمیه که از حضرت بهاءالله، بله، نوشته شده. در واقع این دوتا کاملا از هم مجزا هستن و علی ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارن، اما در این حال باید متوجه باشیم که این صحیفه حاوی برخی نکات بسیار مهمی هست که جنبه های رمزآلود و سمبولیکی داره که به کلمات مکنی هرز بالا هم بی ارتباط نیست، ولی در بادی عام کاملا دو اثر مستقل و متفاوت هست همه.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما امروز راجع به صحیفه مخصونه صحبت میکنیم. جناب فرید، ظاهر این اثر یعنی صحیفه مخصونه چگونه است؟ آیا تبویب شده یا نه باب بندی نداره و یک دست هست؟
منظوری که فصل بندی شده باشه؟
بله بله بندی.
این اثر در حقیقت اسمش هست دعای صحیفه اربعت عشر، یعنی پیداست که 14 تا دعا در وصف ذات الهی گفته شده. یعنی اگر بخوایم ببینیم تبویب بندی هست، یک مقدمه داره، بعد از اون 14 بخش هر بخش یک دعا در اونجا ذکر شده.
باید.
و این صحیفه تقریبا میشه گفت که صحیفه دعاست و این نکته باز ممکنه برای برخی از شنوندگان مهم باشه که بدانن که در همون ابتدای اثر حضرت باب به دعا و مناجات به عنوان یکی از مهمترین ارکان ایمانی دارن اشاره میکنن.
درست.
یعنی درسته که دارن الهیات رو دگرگون میکنن در اثری مثل قیم الاسما، شیوه تفکر رو دارن دگرگون میکنن، متفاوت میکنن از آنچه که در شیعه بوده، اما در این حال دارن مهمترین رکن ایمانی یعنی عبادت و نیایش رو هم،
بله،
تدوین میکنن که همراه ایمان و مهمترین رکن ایمان هم هست. پس بنابراین 14 تا دعاست، اما صرفا نیایش با خدا نیست. یکی از مهمترین نکته ها در صحیفه مخصومیه و اصولا ادعیه حضرت باب که یک ژانر بسیار بسیار قوی در آثار حضرت باب رو شامل میشه،
بله،
یعنی یکی از شؤون آیات، همونجور که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، پیداست که شاید یکی از ستون، یکی از چهار ستون اصلی تدین همین مسئله عبادت یا نیایش باشه. از همون ابتدا تمام حروف حی و بعد از اون تمام مؤمنان میدونستن که رکن ایمان جز با عبادت و نیایش و عبودیت حق حاصل نخواهد شد. بله، این صحیفه 14 تا باب.
ما میدونیم که در آثار حضرت باب و در نظرگاه حضرت باب اعداد و ارزش اونها خیلی مهم هستن.
درسته.
آیا ما اینجا میتونیم بپرسیم چرا 14 تاست؟
بله،
چرا 19 تا نیست؟
بله، این سوال کاملا درست و حرفه‌ای است. بعد ببینیم علی ظاهر این اشاره داره به اون 14 معصومی که در اسلام و در،
بله،
حزب شیعه وجود داشته. یعنی عبارت است از حضرت محمد، 12 تا امام و حضرت فاطمه. این،
بله،
مجموعه که یک زن در میونه بقیه هست و بقیه مرد هستند، 14 شخصیت مهم و اساسی در جهان شیعی است. اما حضرت باب صرفا به این خاطر این 14 رو انتخاب نکردند. میدونید که 14 به نحو رمزآلودی حاصل دو عدد هفته،
بله،
یعنی دو هفته مکرره و اشاره ایشون در ضمن آثارشون این است که عدد 14 قبل از اون که یا بیش از اون که به اون 14 معصوم اشاره کرده باشه، به مکرر بودن عدد 7 دوبار اشاره داره. به
اصطلاحش هم گفتیم سبع المثانی.
پس بنابراین ایشون در این حال دارن در ضمن دعا ما رو به جهت 2 هفت مکرر که همون سبع المثانی باشه، که در این حال هم یکی از علقاب ایشون ذات حروف سبع هم هست اشاره دارن، و باز به نحو اعجازآمیزی اشاره به ظهور بعد از خودشون که اون هم سبع مکرر هست اشاره دارن. اما در کنار اینها، یعنی 14 معصوم از یک طرف، 2 هفت مکرر که 2 ظهور پیاپی هست از طرف دیگه، و از سوی دیگه بعد این عدد 14 رو که منظم کنیم به 4 تا از ملائکه اربعه که در الهیات شیخی بسیار بسیار حائز اهمیت هست و بعد در آثار حضرت باب هم جلوه کرده، جمع این 4 با 14 بلافاصله ما رو به عدد 18 یا حرف حی یا حروف حی میدونن، که از این رو تمام حروف حی رجعت، البته در الهیات بابی رجعت همون 14 معصوم و این 4 ملائکه الهی یا 4 بابی که در ملکوت خدا میشود از آنها عبور کرد و به خداوند و به ملاقات او رسید.
آیا اشاره به این 4 فرشته در خود اثر هست؟
در ضمن اثر بله. یعنی ما کاملا متوجه میشیم که این عبادت ها واسطه رسیدن این نیایش ها به درگاه خداوند همون ملائکه الهی هستند.
جناب فرید، آیا هر کدوم از این 14 بخش محتوای جدایی دارن از بخش های دیگه؟ یعنی یک مفهوم جداگانه رو دارن مطرح میکنن یا همشون ذیل یک مفهوم دعا و مناجات و عبادات هستن؟
این قسمت دومی خود گمراه کننده است. یعنی اگر بگیم همه مشترکن با یه ریتم خاص شروع میشن و یک مضمون دارن، این البته گمراه کننده است. در همین اثر پیداست که هر اثری اشاره به یک مفهوم جدیدی از توحید خداوند، الهیات جدید و شخصیت پردازی هایی که در ضمن اثر شده. ما حتی در ضمن اثر با خود حضرت باب، حضرت اعلی بیشتر آشنا میشیم. یعنی اینکه در واقع حضرت باب اثری نازل کردن که مقام ملکوتی یا مقام روحانی هر کدوم از این شخصیت ها رو نسبت به خداوند بیشتر توضیح میدن. اما چهره اصلی و محوری اون ذات خداونده که متجلی شده در یک فرد به اسم باب یا حجت الهی.
عزیزان شنونده، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما امروز راجع به صحیفه مخزونه از آثار حضرت باب صحبت میکنیم. جناب فرید، ما راجع به آثار دیگر حضرت باب که صحبت میکردیم، برای من این نکته خیلی جالب بود. حضرت باب پیش از شرح هر مطلب یک نوشته رو به مقدمه اختصاص میدن، یعنی اول یک مقدمه میگن و بعد وارد مطلب اصلی میشن. اشتراک این مقدمه ها در آثار متفاوت حضرت باب چیه؟ آیا یک محتواست یا فقط ناظر به متن اصلی همون اثره؟
البته در صورت متفاوته، یعنی اینکه شکل کلمات و به کار بردن مضمون و اینها متفاوتن، عین هم نیستن از هیچ جنبه ای. اما در این حال یک قصد رو تعقیب میکنن. هدف اصلی بیان خداوند، واسطه‌ای در وحی الهی و ظهور وحی الهی، و اون شخصی است که این وحی رو حامل هست. به عبارت دیگه یه سگانه توی این مقدمات دارن دیده میشه.
بله.
خدا یه شخصی که از طرف خدا صحبت کنه،
واسطه است
و یه واسطه‌ای که بین اینها قرار داره. پس بنابراین ما حضرت باری تعالی رو میبینیم، حضرت باب به عنوان کسی که سخنگوی اوست و این مفهومی که واسطه این خدا و این شخص هست. در اسلام ما به عنوان جبرئیل، در مسیحیت به عنوان روح القدس میشناسیم، اما در آثار حضرت باب به نحو بسیار عجیبی صحبت از تجلی هست. یعنی تجلی الهی هست که از خداوند به این شخص جلوه کرده و او داره سخن خدا رو بازتاب میکنه. همون مثالی که بعدا در بیان فارسی هم مشاهده میکنیم که مظاهر ظهور پیامبران الهی آینه‌ای هستند برای بازتاب ذات خداوند به عالم خلق. این تو تمام مقدمه ها داره هی دائما تکرار میشه. اما اون نکته مهم این است که چون مخاطب وابسته به فرهنگ شیعی یا نظام الهیات شیعی است که دائما منتظر قائم آل محمد هست،
بله،
کلمه‌ای که برای بازتاب کردن این تجلی الهی به کار گرفته میشه در حقیقت حجت یا شخصی است که در پس پرده عزت مخفی است و اون میخواد این کار رو انجام بده. یعنی ناخودآگاه اون کسی که این ادعیه رو میخونه اگر به این نکته ظریف دقت نکنه دائما در این تصور به سر میبره که حضرت باب حجت هستن، یعنی قائم آل محمدن. اما اگر یه خود دقت بکنه متوجه میشه که فلواقع اون قائم آل محمد، اون مفهوم اصلی خود حضرت باب هستن و اون واسطه یک تجلی الهی است که از خداوند داره بهشون نزدیک میشه.
این مفهوم تجلی رو که شما فرمودید یک جهانبینی جدیدیه نسبت به ارتباط عالم حق و عالم امر و همینطور در به ازاش عالم خلق.
بله همینطوره.
یعنی پیش از این مسابقه این مفهوم و اینجور نگاه کردن به مظاهر ظهور داریم؟
به این گستردگی خب ابدا نداشتیم. یعنی حالا محتاج تحقیق مفصل در کل ادبیات اسلامی است، اما با همین نگاه بسیار بسیار ساده و به تعبیر بنده دم دستی که داریم نسبت به مخصوصا عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی، ما میبینیم که شاید یک اندک شباهت های بین نظریه ابن عربی در خصوص تجلیات و این مفهوم باشه، اما دو تا سبک کاملا متفاوته. تدوین مفهوم تجلی به این نحو که واسطه گری است بین خداوند و انسان در آثار حضرت باب برای اولین بار دیده میشه که به این نحو بسیار شدید و اکید و بدیعی داره جلوه میکنه.
پس در واقع ارتباط عالم خلق و مؤمنین در این عالم
بله.
با تجلی عالم حق در این عالمه.
بله.
یعنی ارتباط مستقیم با تجلی با خود عالم حق اصلا هیچ گونه ارتباطی نیست، کما که در ادیان گذشته اینو گفتن.
بله، و این تنزیهی که دائما در آثار حضرت باب نسبت به ذات خداوند داده میشه از همین روز. و نکته بسیار مهم دیگه هم که بگیم با توجه به محدودیت‌های وقتی که داریم این است که تجلی در آثار حضرت باب به دو نوع مفهوم اطلاق میشه. یه تجلی است که خداوند به پیامبر خودش اطلاق کرده.
بله.
در اون تجلی جلوه میکنه، درست به همون نحو یه تجلی است که از پیامبر به قلب مؤمن جلوه میکنه. یعنی اینجا ما مفهوم تجلی میشه گفت که گویی هم رابطه بین عالم حق با عالم امر یا پیامبران الهی است، هم واسطه بین عالم امر و عالم خلق یعنی پیامبران با نوع انسانی است. و این جایی که این تجلی این نور الهی در اون بازتاب میشه البته قلب مؤمنه. و شاید هم برای همین هست که نه در دیانت بهائی، اصولا در تمام ادیان اون تاکید اصلی بر مفهوم تنزیه قلب، پاکی قلب، صفای قلبه که دیگه هیچ چون و چرایی و هیچ شک و ریبی در تجلی قلبی وجود نداره، چنان که اون مأثور بسیار زیبای قرآنی گفته بود که ما کذب الفؤاد ما رعا، دروغگو نیست، دروغ زن نیست، این آنچه را که قلب درک میکنه.
و این تجلی با کشف و شهودی که ما در عرفان‌های متفاوت در عالم سراغ داریم کاملا متفاوته.
بله، حالا مهم اینه که بدانیم که چی باعث میشه که قلب انسان اینقدر صاف و مصفا باشه که این تجلی رو بتونه منعکس بکنه و یا حتی جذب کنه. حالا میفهمیم که چرا صحیفه مکنونی نازل میشه که در شأن دعا و مناجاته. مهمترین رکن برای زدودن قلب از هر گونه غباری و هر اوساخی همین دعا و نیایشه، و جز این شاید بگیم که هیچ راه دیگری برای صفای قلب وجود نداره.
پس در واقع صیقل قلب همون دعا و مناجات و عبادت خداوند
نیایش الهی است.
از شما سپاسگزارم جناب فرید که این هفته هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و اثر صحیفه مخزونه رو برای ما معرفی کردید.
من هم خیلی خوشحالم که شما رامان عزیز این فرصت رو برای من در ارتباط با شنوندگان فراهم کرد.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در هفته های آینده ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.